ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 31 مرداد سال 1400 خورشیدی برابر با 22 اوت سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا تازه‌ترین خبرها رو بشنویم. این بار از همکارم رضا ولی‌زاده.
سلام، روز بخیر. به گزارش وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 684 شهروند ایرانی مبتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و بار دیگر رکورد تازه‌ای از نظر قربانیان کرونا ثبت شد. وزارت بهداشت میگوید که مجموع جان باختگان در کشور تا امروز به بیش از 102,000 تن رسیده است. آماری که به گفته منابع متعدد در داخل ایران غیر واقعی است و تا چند برابر بیشتر ارزیابی می شود. افزایش شدید شمار جانباختگان در حالی روی می دهد که رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران امروز یک شنبه از بحران شدید تخت‌های بیمارستانی خبر داد. به گفته جلیل کوپایزاده، تعداد بیماران بدحال به قدری زیاد است که به سختی می توان تخت خالی برای نیازمندان به بستری در بیمارستان‌های کشور یافت. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، این تغییرات باعث از بین رفتن امکان بستری برای سایر بیماران و به ویژه بیماران قلبی در کشور شده است. امروز یک شنبه دومین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی در مجلس برگزار و صلاحیت اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی برای وزارت اطلاعات بررسی شد. در این جلسه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به صراحت خطاب به نمایندگان منتقد اسماعیل خطیب اعلام کرد که وی از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تایید شده است.
در حوزه مسائل امنیتی و دفاعی و سیاست خارجه شخص مقام معظم رهبری مسئولیت دارند و روال هم این گونه است که در این خصوصیت دولت‌هایی که کار را انجام میدن اونها وقتی افراد رو مشخص میکنن این هماهنگی رو حتما انجام میدن و نظر ایشون رو در این کار میگیرن. در همه دولت‌های گذشته این گونه بوده، الان هم این گونه بوده.
پیش از این نماینده رفسنجان به عنوان مخالف خطیب را متهم کرده بود که در سال 88 در حالی که او مدیر کل اطلاعات قم بوده با هواداران جنبش سبز برخورد جدی نداشته است. با این حال مشتبه زنوری نماینده قم و فرمانده سابق سپاه نیز در دفاع از اسماعیل خطیب تأکید کرد که او پس از عزل در دوره محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد از سمت‌های امنیتیش از سوی علی خامنه‌ای به ریاست حراست دفتر رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده است. گفته می شود علی خامنه‌ای بجز وزیر اطلاعات دست کم در تعیین وزیران 4 وزارتخانه دیگر، وزارت دفاع، وزارت خارجه، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقیماً مداخله می کند و نظر می دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایران با انتشار گزارشی درباره سطح فقر در کشور اعلام کرد که در سال 1399 خط فقر نسبت به سال 1398 به میزان 38% رشد داشته است. خط فقر به حداقل هزینه‌های ضروری ماهانه برای هر فرد به منظور تأمین نیازهای ضروری گفته می‌شود. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، بر اساس گزارش وزارت کار و رفاه اجتماعی، در سال 1398 یک سوم جمعیت ایران در حدود 26 میلیون و 500 هزار نفر زیر خط فقر قرار داشتند.
مشروح خبرها رو می‌شنیدید از همکارم رضا ولی‌زاده. اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله تقدیمتون می‌کنیم. نگاهی داریم به وضعیت شیوع کرونا در ایران. شکایت سوریه و لبنان از اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل رو بررسی می‌کنیم.
میشل آن رئیس جمهوری لبنان اعتراض کرده به استفاده اسرائیل از فضای لبنان برای حمله به سوریه.
سری می‌زنیم به افغانستان برای بررسی تحولات این کشور.
کسانی که در دولت طالبان غیر از طالبان باشند وجود دارند، آماده هم هستند، به دلیل اینکه میخوان که افغانستان را کمک کنند که به طرف صلح سوق بیاوند.
این مطالب و بیشتر از اینها را در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. با ادامه شرایط بحرانی به لحاظ شیوع ویروس کرونا و همزمان کندی روند واکسیناسیون در ایران، هر روز شمار بیماران و درگذشتگان مبتلا به این ویروس در حال افزایش است. این در حالی است که طی چند هفته گذشته مقامات شاغل در حوزه بهداشت بارها نسبت به افزایش نگران کننده شمار بیماران بدحال و نیازمند به بستری شدن و همزمان نبوده امکاناتی مانند دارو و تخت خالی در بیمارستان‌ها هشدار دادند. همکارم سپیده بهکام که این خبرها رو دنبال کرده روی خط ارتباطی رادیو فردا همراه ماست. سپیده لطفاً برامون از تازه ترین خبرها بگو.
شاهین، امروز هم یک بار دیگه یک رکورد جدید ثبت شد. وزارت بهداشت از مرگ 684 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. این بالاترین رقم هست از ابتدای شیوع کرونا در ایران. بیماران شناسایی شده در 24 ساعت گذشته هم حدود 36420 نفر اعلام شده، هرچند که سازمان نظام پزشکی ایران قبلا گفته بود که آمارهای واقعی 3 تا 4 برابر آمارهای رسمی است. اما همین آمارهایی هم که وزارت بهداشت اعلام میکنه و شمار مرگ و میرها به شدت نگران کننده است. در همین شرایط گزارش ها نشون میده مردم با هر ترفند و روشی دارن به سفرهای خودشون ادامه میدن. مراسم مذهبی ماه محرم هم در شهرهای مختلف بدون رعایت پروتکل های بهداشتی داره برگزار میشه. اما چند نکته وجود داره. از یه طرف رئیس سازمان بهشت زهرا از افزایش 2.5 برابری درگذشتگان کرونا در این آرامستان خبر داده، گفته که در تاریخ این آرامستان همچین رقمی بی سابقه بوده، حتی بیشتر از دوران جنگ ایران و عراق. وزارت بهداشت ایران میگه که مرگ و میرها در حال افزایش هست، ولی در تهران موارد مرگ و میر 4% کاهش پیدا کرده. این رو علیرضا زالی هم گفته به دلیل واکسیناسیون افراد بالای 50 سال این اتفاق افتاده. یعنی مشخص نیست آماری که الان وزارت بهداشت اعلام کرده و این افزایش چشمگیر شمار مرگ و میرها آیا مربوط میشه به شهرها و استانهای دیگه و افراد سنین پایین در تهران یا چطوری هست، مشخص نیست. همونطور که قبلا هم گفته شد وضعیت بسیاری از بیمارستانها بحرانی هست، شرایط پذیرش بیماران نگران کننده هست، تخت وجود نداره، باید همیشه در واقع کسی ترخیص بشه یا بیماری در واقع از دست بره تا جای خالی برای افراد دیگه پیدا بشه. بسیاری از کارشناسان قبلا گفتن که راه کنترل این شرایط تعطیلی کامل هست، ولی در واقع ستاد مقابله با کرونا همچنان با تعطیلی کامل یا لاکدان موافقت نمی‌کنه. همه اینها در کنارش کندی روند واکسیناسیون هم هست. شاهین،
واکسیناسیون در ایران همونطوری که به هر حال بهش اشاره کردی الان وضعیتش به چه شکل هست؟ بنابر گزارش‌ها چند روزی هستش که کمی سرعت واکسیناسیون بیشتر شده. البته
درسته، اما در کل روندش کند هست، مراجعات بالا هست، کمبود واکسن وارداتی وجود داره و تعهداتی که در مورد واکسن داخلی داده شده به حقیقت نپیوسته. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا البته در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که حالا داره یک مذاکراتی با کشورهای اروپایی میشه برای واردات واکسن فایزر و کرونا. هر روز هم داره اعلام میشه که هلال احمر محموله جدید واکسن رو وارد کرده، امروز هم اعلام شد. در مجموع 18,170,000 دوز واکسن وارد شده. واکسن داخلی هم این همه وعده داده شد راه به جایی نبرد، با وجودی که گفته شده بود واکسن کوویران برکت تا آخر شهریور 50,000,000 دوزش تحویل وزارت بهداشت میشه، تا الان حدود 2,200,000 دوز تحویل وزارت بهداشت شده. با این وجود اگه همه اینا رو بذاریم کنار هم، باز باید تعداد بیشتری از افراد واکسینه شده باشند، اما تا امروز 5,830,000 نفر موفق شدن که در ایران هر دو دوز واکسن کرونا رو شاهین دریافت بکنن.
بله، ممنونم از همکارم سپیده بهکام که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به کرونا در
ایران قرار داد. اما در حالی که گزارش ها حکایت از اون دارد که حمله جدید منتسب به اسرائیل به استانهای دمشق و حمص سوریه مرگ 4 تا 11 تن از نیروهای متحد با ایران رو به دنبال داشته، دولت‌های سوریه و لبنان علیه تکرار تعرض هوایی اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل شکایت بردند. وزارت خارجه سوریه روز جمعه 29 مرداد تاکید کرد که سازمان ملل و شورای امنیت آن مسئول جلوگیری از ادامه حملات اسرائیل به خاک سوریه هستند. میشل اون رئیس جمهوری لبنان هم از سازمان ملل خواست پیش از این در خصوص حملات هوایی اسرائیل به سوریه از طریق تعرض به حریم هوایی لبنان سکوت نکرده و اقدامات لازم را انجام دهد. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان داشتم، از جزئیات این موضوع پرسیدم. علی سعدزاده:
هنوز مسئله شکایت به صورت رسمی و مستند نیست. نامه است اعتراضی که دولت سوریه فرستاده به سازمان ملل و این نامه اعتراضی هنوز تبدیل به شکایت برای عرضه به شورای امنیت سازمان ملل هنوز نیست. اون چیزی هم که از طریق لبنان ابراز شده دو تا چیز هست. یکی آقای میشل اون رئیس جمهوری لبنان در ملاقات با خانم رونکا هماهنگ کننده سازمان ملل در امور لبنان اعتراض کرده به استفاده اسرائیل از فضای لبنان برای حمله به سوریه. در این حال آقای حسن دیار که فعلا نخست وزیر هست از نماینده لبنان در سازمان ملل خواسته شکایتی تنظیم کنه و به شورای امنیت. یعنی هنوز ما به اون مرحله‌ای نرسیدیم که شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شده باشه و از طرف دو کشور یعنی سوریه و لبنان یک شکایت مستند ارائه شده باشه. اینا فعلا اعتراض‌های اولیه هست، بیش از اعتراض سیاسی چیزی هم نیست و فکر نمی‌کنم که پیوند حقوقی و بین‌المللی داشته باشه. تمام روزنامه‌هایی هم که در مورد این مسئله نوشتن، روزنامه‌های بی‌طرف و سایت‌های بی‌طرف در این مورد اصولاً سکوت کردن در این مورد که آیا اصولاً شکایتی مطرح شده یا نه. من فکر می‌کنم یک اعتراض سیاسی بیشتر نیست.
احیانا اگر قرار باشه واقعا مطرح بشه در شورای امنیت به صورت جدی، آیا امیدی هست که ترتیب اثری داده بشه؟
من فکر نمی کنم، چون اولا همه نیروهایی که در شورای امنیت سازمان ملل هستند موافق نخواهند بود با اینکه اسرائیل رو محکوم بکنن. انگلستان هست، فرانسه هست و آمریکا هست. اینها اصلا طرح این شکایت رو من فکر کنم مانعش بشن. و اینکه روسیه چه موضعی بگیره و چین چه موضعی بگیره اون هم نامعلومه. در گذشته روسیه و چین هم در این مورد سکوت کردن، اسرائیل رو در شورای امنیت محکوم نکردن. بنابراین من فکر نمی کنم این اعتراض سیاسی که به هر حال به سازمان ملل عرضه شده پیامد خاصی داشته باشه.
از ماه گذشته پدافند هوایی سوریه با تجهیزات جدیدی که از روسیه گرفته توان بیشتری در مقابله با حملات هوایی اسرائیل نشون داده. روزنامه الشرق الاوسط و سایت المانیتور هم گزارش دادن که ظاهرا سیاست روسیه در قبال حملات هوایی اسرائیل به سوریه تغییر کرده و این کشور پدافند هوایی سوریه را برای مقابله با حملات اسرائیلی تقویت کرده. این اگر حقیقت داشته باشه نشون دهنده چه سیاستی هست؟ آیا روسیه واقعا سیاستش رو در قبال اسرائیل تا حدی تغییر داره میده؟
به هیچ وجه. روسیه اگر میخواست جلوی حملات اسرائیل به سوریه رو بگیره از قبل میتوانست، چون اصولا فضای هوایی سوریه در اختیار روسیه هست. روسیه هست که فرمانده کنترل فضای هوایی سوریه هست. بنابراین من فکر می‌کنم حملات اسرائیل در گذشته و در حالا و اگر در آینده انجام بشه کم یا بیش با توافق ضمنی روسیه انجام گرفته و خواهد گرفت و روسیه هیچ وقت به این مسئله اعتراض نکرده. ولی این حرف درسته که روسیه سامانه ضد هوایی ارتش سوریه رو تقویت کرده، ولی همونطور که میبینید در این حال اسرائیل موفق شده اهداف بسیار مهمی رو در این حملات اخیرش روز جمعه مورد حمله قرار بده. از انبار بزرگ اسلحه در حوالی دمشق متعلق به حزب الله و بعضی از خبرگزاری های مستقل میگن 11 نفر اعضای بلندپایه حزب الله در اینجا کشته شده. و اینکه میشل آون که متحد حزب الله هست در لبنان این اعتراض رو کرده در ارتباط با فشاری است که حزب الله ظاهرا به میشل آون وارد کرده، چون میشل آون و حزب الله در درون لبنان با هم دیگه متحد هستند. و جالب این است که حزب الله تا کنون در این مورد سکوت کرده.
بله، گفتگویی بود با علی صدرزاده.
جامعه
دچار هلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
یکی از سخنگویان طالبان از قصد این گروه اسلامگرا برای رونمایی از یک چارچوب حکومتی جدید برای افغانستان خبر داد. به گفته این مقام که نخواست نامش فاش شود، کارشناسان طالبان در حوزه‌های حقوقی، مذهبی و سیاست خارجی می‌کوشند چارچوب حکومتی جدید را ظرف چند هفته آینده ارائه دهند. در گفتگویی که ساعتی پیش با طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل افغانستان ساکن سوئیس داشتم، از تحولات افغانستان پرسیدم. طارق فرهادی:
در افغانستان تا 10 روز گذشته روز 100 نفر 130 نفر کشته میشد و اگر حرفای وزارت دفاع افغانستان را تا 10 روز گذشته میشنیدیم، اونها میگفتن که روز 400 نفر کشته اند از طالب و دشمن و غیره. الان در افغانستان یک سال نسبی آمده است. بله، بعضی واقعات می شود. در 20 سال گذشته هم بسیار واقعات شده است که کسی صدایش را بلند کرده نتوانسته. در حقیقت انتظار این که تمام قطع و قتال در افغانستان قطع شود ممکن نیست، به خاطر که یک مملکت 36 میلیونی است که 20 سال در جنگ و خشونت بوده. فعلا فکر می کنم که طالبان توانستند که یک سال نسبی را بیاورند. واقعات فرودگاه را بگذاریم کنار که 10 روز بعد تمام می شود. طالبان گفتند که ما یک حکومت فرابی می سازیم. در اول غالبا که فکرشان این طور نبوده، اما فشارهای بین‌المللی و اینکه پول افغانستان در خارج منجمد شده و بانک ها مسدود شده و در حقیقت دارن کم کم می فهمند که باید دیگران باشند. خب ما حوصله داشته باشیم، باز هم افغانستان از 20 سال جنگ خارج شده یا از 40 سال. اینکه یک دو سه هفته اگر اینا اشخاص و افراد مطلوبشان را باید بیاوند که کی را در حکومت خود میارند که طالب نباشد. یعنی اینجا مقصدی است که طالبان با کسانی که طالب نیستند در یک حکومت باشند و زنان هم باشد، این هم درخواست ملل متحد است.
واقعا فکر میکنی که این امکان باشه؟ یعنی واقعا کسی غیر از طالبان در دولت فراگیری که ذبیح الله مجاهد گفته امکانی حضور داره به نظر شما؟
کسانی که در دولت طالبان غیر از طالبان باشند وجود دارند، آماده هم هستند، به دلیل اینکه میخواهند که افغانستان رو کمک کنند که به طرف صلح سوق بیاورد. سوال این است که آیا طالبان آنها را میخواهند یا نه؟
همین سوال من همین بود. به نظر شما با توجه به حرفایی که ذبیح الله مجاهد زده چنین احتمالی وجود داره؟
ذبیح الله مجاهد حرفای بسیار نرمی زده، یعنی اگر همه حرفای نرمی که گفته آنها را اجرا کنند وضع بسیار خوب خواهد شد. معلوم نیست که آیا همه طالبان این گونه فکر می کنند و این هم معلوم نیست که آیا خواهند توانست که دیگران را جلب کنند یا نه.
الان ما میبینیم که احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود در پنجشیر اعلام کرده که به هر حال تلاشی میکنه برای نوعی مقاومت. چه اندازه امید به چنین حرکتی وجود داره؟
احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود است، خود احمد شاه مسعود نیست. بله، یک نام پدر را دارد ولی تجربه کاری هم فعلا ندارد. یک جوان هست و باید که نگذارد که کسان دیگر در عقب از نام وی استفاده کنند تا یک تشنج پیش از وقت در افغانستان ایجاد شود. در افغانستان حالا یک شانس بسیار کم و نازک صلح آمده است. اول باید است که راه صلح جستجو شود که کشتار در کشور ختم شود. اگر طالبان با اقوام مختلف و مذاهب مختلف به صورت متداوم خشونت کردن، مقاومت به صورت عادی شکل خواهد گرفت. در آن وقت احمد مسعود هم آدم مطلوب خواهد بود برای شرکت. اما فعلا لازم نیست پیش از وقت است.
میدونیم که طالبان امید بسته به اینکه روابط اقتصادی گسترده‌ای با چین برقرار بکنه و چین هم دست رد نزده به سینه طالبان تا الان. فکر میکنید با این وضعیتی که پیش اومده و آمریکا عرصه رو خالی کرده، احتمال اینکه افغانستان به آغوش چین بلغزه هست؟
بله، در حقیقت چین با پاکستان همکاری اقتصادی تنگاتنگ دارد در پروژه کمربند و راه بلت اند رود که میگویند، و چین با ایران سال گذشته یک قرارداد هنگفتی را هم بسته که سرمایه گذاری است در ایران. در حقیقت یک خالیگاه بود که با رفتن آمریکا به صورت طبیعی پر می شود با حضور چین. البته چین در جای با اردو و ارتشش نمی رود، فقط به صورت اقتصادی همه را دستش را می بندد و قرضه های می دهد که بعدا باز پرداختش مشکل می باشد. حتی این کار را در بعضی ممالک کوچک اروپا هم کرده.
گفتگوی بود با طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل افغانستان. اما در حمایت از مردم افغانستان و علیه گروه طالبان، حامیانش و اسلام سیاسی، تظاهراتی در مرکز شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد. کمپین دفاع از مبارزات افغانها که به تازگی راه اندازی شده برگزار کننده این حرکت بود. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان از آلمان.
در ادامه سلسله تظاهرات همبستگی و همصدایی با مردم افغانستان در اروپا و آمریکای شمالی، شهر فرانکفورت هم شامگاه شنبه شاهد تظاهراتی بود که در آن نه تنها ایرانی ها و افغان ها بلکه شهروندان آلمان هم حضور داشتند. اکثر شرکت کنندگان جوان بودند و آنها در سخنرانی هایشان از جامعه جهانی خواستند ضمن محکوم کردن طالبان و حامیانش، مردم افغانستان را در روزهای تلخ کنونی در مقابل ترور و افرادگرایی گروه طالبان تنها نگذارند. بی تفاوتی به گفته آنها به مثابه نادیده گرفتن کرامت انسانی است. شرکت کنندگان در این حرکت ضمن ابراز همدلی با شهروندان افغانستان، همچنین خواهان پیکار جهانی علیه طالبان و اسلام سیاسی شدند. یکی از برگزار کنندگان این حرکت در شهر فرانکفورت آلمان، فعال سیاسی شهناز مرتب بود.
سال هاست ما داریم میگیم که افغانستان کشور امنی نیست، که ما این که چهار مدتی پیش هم پناهنده های افغانی رو دیپورت میکردن، ولی همین مسئله الان باعث شده که بهشون بگیم که افغانستان هیچ وقت دقیقا در 40 سال گذشته کشور امنی نبوده و ما به عنوان انسان هایی که خودمون این شرایط و این وضعیت رو با این قوانین اسلامی رو تو ایران خودمون کشیدیم و میدونیم چه شرایط سختیه، به همین دلیل گرد هم اومدیم و خواستیم یک همبستگی که خودمون رو با مردم افغانستان نشون بدیم، و دوم اینکه بگیم که معترضیم به اومدن طالبان و همینطور توجه مردم رو به این جلب کنیم که این کشورهایی که باعث و بانی این اتفاقات هم هستن و کمک کردن به این مسئله، از جمله خود ایران، پاکستان، قطر و همینطور آمریکا و کشورهای غربی که افغانستان رو خالی کردن و همینطور گذاشتن مردم رو تو اون شرایط و وضعیت اسفناکی که هست. اون چیزی که خیلی برای ما مهمه، اولین حمله طالبان به زنان بود. وحشتناک ترین بخش این سناریوی سیاهی که تو افغانستان هست و فشار روی زنان، به همین دلیل الان زنان زیادی از اینجا هستن، خواهان این طالبان از افغانستان باید بره و این قوانین اسلامی رو نمیخوان. بیشتر امروز سخنرانامون از افغان ها بودن، چه دخترای جوان، چه پسرای جوان، چه از طیف هنرپیشه و تهیه کننده فیلم و نویسنده، فعالین حقوق زنان اینجا سخنرانیایی رو ارائه دادن و همشون علیه خود طالبان، علیه شرایط موجود.
اگه ممکنه خودتون رو معرفی کنید و اگر با خویشاوندان خودتون در افغانستان تماس داشتید، اونها چه تصویری رو از اوضاع کنونی افغانستان به دست دادن؟
شرایط کنونی فعلا که در داخل افغانستان یک باره به وقوع پیوسته، متاسفانه که این پلانگذاری از قبل شده بود، فعلا متاسفانه تمام نقاط افغانستان بجز از چند شهرهای شمالی که مردم در حال آمادگی برای مقامت دوم حضور دارند و فعلا مردم بی نهایت در بی سر و سامانی های زیادی شب و روز خود میگذرانند در یک حالت وحشت و ترس، با خصوص به طبقه خانم ها و جوانان افغانستان که تا امروز تحصیل کردند در این 20 سال خود را رساندن، حداقل آموختن و یاد گرفتن و برای آینده افغانستان مطمئن بودن. متاسفانه یک ناامیدی کامل در تمام نقاط افغانستان رخ داد. گروه های توریستی که در طول 20 سال در کشور پاکستان حمایت شدند و پرورش یافتند و هر روزه هم که از سرحدات پاکستان، از مناطق قبایلی پاکستان داخل افغانستان توریست هر روزه میشه، به خاطر تقویت گروه های توریستی در داخل افغانستان. در پایان مقامت دوم به رهبری احمد مسعود در شمال کابل، گونه فرزند قهرمان ملی، آغاز شده و هر روزه جوانان زیاد در این حرکت سهیم میشن و ان شاء الله به زودترین فرصت این مقامت به خاطر دفاع از افغانستان در مقابل یک گروه تبهکار توریست اقدام خواهند کرد.
خانم، شما هم در این تظاهرات شهر فرانکفورت شرکت کردین. در تماسهایی که شما با خانواده‌های خودتون در افغانستان داشتین، اونها درباره اوضاع احوال کنونی افغانستان چه گفتن به شما؟
همه ایشان میگه که یک وحشت است در شهر. همه ایشان میگن که اصلا کسی نمیدونه که آخر کار به کجا میکشه. 20 سال پیش طالبایی که آمده بود که زنها را شلاخ میداد، زنها را تهدید میکرد و از خانه بدون محرم نمیخواست بیرون برایند. ما فکر نمیکنیم که این طالبا خود را اصلاح کرده باشند. خود مسلمان هستم، اما نه به این شکل که اینها افراط میکنند.
تظاهرات شهر فرانکفورت آلمان در حمایت از مردم افغانستان و علیه طالبان، حامیانش و اسلام سیاسی از سوی کمپین دفاع از مبارزات مردم افغانستان برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنند جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند. به امید این که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
طی 30 الی 40 سال گذشته هر کدوم از این گروه‌های اسلامی، طالبان، داعش، القاعده، این اون اومدن سر کار و حرکت کردن و شهری رو گرفتن، دقیقاً به مدارک دقت کنید. میرن در خونه یکی، میگن تو در امانی، میکشنش بیرون، دو دقیقه بعد تیربارونش میکنن و زن و بچه‌ش هم به غارت میبرن. یک کلمه حرف راست و درست نشنیدید از این ایمان اینها. چگونه میخوان که مردم دنیا ایمان اینها رو بپذیرند وقتی حتی در حد اقل حرکت هم یک کلمه راست و درست کاری درش وجود نداره؟
خبرنگار جمهوری اسلامی از سخنگوی طالبان میپرسه که روابطتون با ایران چگونه خواهد بود؟ ضمناً قضاوت مردم درباره شما اینه که خشن هستید. من میخوام بگم که خود جمهوری اسلامی در واقع الگوی تمام نمای طالبانه. انقلاب ایران با سینما رکس، انفجار آتش سوزی شروع شد که 400-500 نفر کشته شدند. شب 23 بهمن اون بالای پشت بام شروع کردن به تیرباران، در حالی که همون زیر رهبر انقلاب اونجا بود. بعد از اون ترورها و عرض کنم حدود 300 تا ترور کور ما در داخل و در خارج داریم، ترورهای مشخص هم داریم. بعد جریان عرض کنم قتلای زنجیره‌ای رو ما داریم. ما اعدامای دهه 60 رو داریم که الان یه نفر داره اونجا محاکمه میشه. با آجر به سر زنا زدن برای روسری موتور سوارا. شما هر کار بگید کردن، موسیقی حرامه، نمیدونم فلانه، بیسار، زورشون نرسید. برای مثال مسئله حجاب پاره کردن خودشونو، کوتا نیامدن، نشد. خیلی کارا رو نتونستن بکنن به خاطر ترکیب جمعیتی ایران، فرهنگ متفاوت ایران با افغانستان. بنابراین این سوال از طالبان بی‌معنیه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. امیدوارم که تا اینجای برنامه‌های ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.